بخش چهارم، کار و ایکیگای، تعادل کار و زندگی. عبارت تعادل کار و زندگی آنقدر استفاده شده که بدون فکر کردن به معنای واقعیش مدام اونو به کار میبریم. تعادل نمایانگر تقسیم 50-50 است، ولی اکثر اوقات در زندگی چنین چیزی ممکن نیست. بسته به ماهیت شغلتان، در زمانهای بحرانی باید 100% وقت خود را وقف کار کنید، در حالی که گاهی باید خانواده را در اولویت قرار دهید. به علاوه خیلی سخت است که کار و زندگی را کامل از هم جدا کنیم، چون کار بخشی از زندگی ماست، درست مثل خانواده، دوستان و سرگرمی ها. پس نمیتوان به عنوان مسئله کاملا جدا به آن نگاه کرد. هیچ اشکالی ندارد که کار را ابزاری برای رفع نیازهای مالی بدانیم، ولی در نظر بگیرید که هر هفته چه مقدار از وقت خود را صرف کار میکنید. پس می توانید ایکیگای را در شغلتان پیدا کنید تا در دراز مدت انگیزه داشته باشید. یافتن ایکیگای در کار. همانطور که دیدید، ایکیگای یعنی به جزئیات توجه کرده و زندگی را به لحظات کوچک تقسیم کنید. می توانید از همین رویکرد برای کار بهره بگیرید. به شغلتان به عنوان یک مسئله بزرگ نگاه نکنید. در عوض آن را به اجزای متفاوت تقسیم کنید تا ببینید کدام عناصر کارتان موجب شادیتان شده یا به شما انگیزه می بخشد. وقتی کسی منفی نگر است و میگوید زندگی من مزخرف است، به سراغ رویکرد همه یا هیچ رفته. مسائل خوب زندگی را فراموش کرده و تنها روی وجوه منفی تمرکز کرده است. همین مسئله درباره کار نیز صدق می کند. حتی اگر شغلتان از سطح ایدئال پایین تر است، با دقت به آن نگاه کنید تا عناصر لذت بخشی در آن بیابید. به سراغ رویکرد همه یا هیچ نروید، چون اجازه نمیدهد فضایی برای بهبود و تغییر کار پیدا کنید. پس دفعه بعد که پیش خود گفتید زندگی من مزخرف است، عوضش کنید. شاید در آن لحظه به عناصری از کارتان فکر میکنید که از آن چندان لذتی نمیبرید، ولی به یاد اجزایی بیفتید که خوشحالتان میکند، مثل کار تیمی با همکارانتان یا حس موفقیت بعد از اتمام یک پروژه. سال 2015 مطالعه‌ای در حوزه انگیزه کاری یا یاریگای روی 8156 ژاپنی انجام شد و حدود 60% اظهار داشتند که قدردانی عامل انگیزشی مهمی برای آنهاست، در حالی که 45% گفتند با انجام موفقیت آمیز کار یا مسئولیتشان انگیزه می‌گیرند. در تحقیقی دیگر در ژاپن، زنان 20 و چند ساله بیان کردند که تشکر یا تحسین از سوی رئیس یا مربیان مسن‌تر به آنها انگیزه می‌دهد. فرهنگ و مردم ژاپن به مهمان نوازی معروف است و این تحقیق نشان می‌دهد که حتی سر کار مفید بودن برای دیگران به آنها انگیزه می‌دهد. در حوزه کار و شغل ما معمولاً از کلمه یاریگای یا ارزش کار برای توصیف انگیزه کاری استفاده می کنیم. در ژاپن زیاد درباره یاریگای تحقیق می شود و به همین علت این فکر به ذهنمان خطور می کند که چرا کار می کنیم و کدام جنبه از کار بیش از بقیه به ما انگیزه می بخشد. اگر قدردانی عامل انگیزشی شماست، چطور به آن می رسید؟ در ابتدای کار مستقل، سعی کردم بدون هیچ انتظاری به بقیه خدمت کنم. اگر کسی از من میخواست برایش مقدمه‌ای بنویسم، این کار را میکردم، به شرطی که به نفع هر دومان تمام میشد. آنها نه تنها از من تشکر میکردن، بلکه اگر نیاز به کمک داشتم، از چیزی دریغ نمیکردن. وقتی کسی کاری هرچند کوچک برایم انجام میدهد، حتی اگر بخشی از شغلش باشد، همیشه قدردانیم را نشان میدهم. اگر با قدردانی از کارتان انگیزه پیدا می کنید، اول از کارهای دیگران تشکر کنید. در 20 سالگی خیلی دلم می خواست رشد کنم و کارفرماها کارم را تایید کنند. پیش از اینکه روزنامه نگار مستقل شوم، در 4 شرکت مختلف کار کردم. در هر کار جدید، ایده ها و مهارت های جدیدی یاد گرفتم و با آدم های جدید تعامل کردم. ولی بیش از همه اولین شغلم را دوست داشتم. وقتی آنجا استخدام شدم، یک شرکت نوپا در حوزه فناوری بود که تنها 10 کارمند داشت. تقریباً 5 سال آنجا بودم و موقع رفتنم بیش از 50 کارمند استخدام کرده بودند. در کنار آنها سخت‌ترین دوران را تجربه کردم و در عین حال از قدم اول تا آخر تولید یک محصول با هم بودیم. با هم شاهد رشد شرکت بودیم و چالش‌های پیش رویمان ما را به تیمی قوی‌تر تبدیل کرد. دلم می‌خواست هر چه زودتر صبح شود تا روز دیگری در کنار هم تیمی‌هایم کار کنم. می‌دانستم چه چیزی به من انگیزه می‌دهد، پس هر چقدر هم که کار سخت می‌شد، باز به پیش می‌رفتم. سال 2016 در یک بررسی روی 5000 زن و مرد ژاپنی، 82% نیاز داشتند سر کار احساس شادی و مسرت کنند تا به حس موفقیت برسند. شاید این موضوع مشخص باشد، ولی متاسفانه واقعیت این است که با این که به دنبال شادی در کارمان هستیم، اما به ندرت به شغلی رویایی من میرسیم. حقیقت این است که محل کارمان به تنهایی مسئول یافتن شغل ایدئال ما نیست. اولاً هر کاری دشواری‌های خودش را دارد. پس هیچ شغلی ایدئال و بی‌عیب و نقص نیست. ثانیاً، وظیفه خودتان است که تا حد ممکن به کارتان معنا ببخشید. در همان مطالعه 74.4% افراد گفتند با کنشگری می‌توانند شادی و لذت را در کارشان پیدا کنند. نه اینکه صرفاً شرایط را بپذیرند. آنها بیان کردند که مایلن کارشان را تغییر دهند تا ایکیگای را در زندگی حرفه‌ای خود پیدا کنند. کارسازی. کارسازی یعنی فعالانه به شغلتان شکل دهید تا با انگیزه ها، نقاط قوت و علایق بیشتر تناسب داشته باشد. منفعلانه هر کاری را نپذیرید، بلکه شغل خود را بسازید و طراحی کنید. نخستین بار در سال 2001، جین داتن و امی ژشنیفسکی کلمه کارسازی را به کار بردند. پروفسور داتن، استاد مدیریت کسب و کار و روانشناسی در دانشگاه میشیگان آمریکاست. او میگوید ایده کارسازی چیز جدیدی نیست و سالهاست که کارمندان آن را اجرا میکنند. او دریافت که حدود 75% از کارگران مورد مطالعه‌اش از قبل و ناخودآگاه تغییرات یا سازگاری‌های کوچکی در شغلشان ایجاد کردند تا نیازهای شخصی خود را ارضا کرده و در کارشان موفق‌تر باشند. برای یافتن ایکیگای در کار، اغلب باید به نوعی کارسازی دست زد تا شغلمان جذابتر و خوشایندتر شود. وقتی کلمه کارسازی به گوشم خورد، اول از همه به یاد سخنرانی پروفسور آدام گرانت، نویسنده پرفروش و استاد مدیریت کالج وارتون در شیکاگو افتادم. او به تحقیقات اقتصاددانی به نام مایکل هاوسمن اشاره کرد که می‌خواست بداند چرا بعضی از کارمندان در بخش خدمات مشتریان بیش از بقیه در این کار می‌مانند. هاوسمن به ارتباط شگفت‌انگیزی رسید. مشخص شد افرادی که بیشتر در این کار مانده بودند از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده می کردن. البته خود مرورگر باعث حفظ این کار افراد نمی شد، بلکه این کارمندها فعالانه به سراغ مرورگری رفته بودند که با نیازهایشان تناسب بیشتری داشت. مرورگر پیشفرض ویندوز اینترنت اکسپلورر و مرورگر مکینتاش سافاری است. تقریبا 2/3 کارمندان بخش خدمات مشتریان از مرورگر پیشفرض استفاده می کنند و حتی به این فکر نمی افتند که ممکن است گزینه بهتری هم وجود داشته باشد. اما کارمندانی که بیشتر در این کار می مانند صرفا این شغل و ابزارهایش را نمی پذیرند. آنها قسمتهایی از کارشان را دستکاری می کنند تا متناسب با نیازهایشان شود. منظور این نیست که یک مرورگر وب شما را نسبت به قبل خوشحال تر می کند. نکته اینجاست که این افراد از خود کنشگری نشان دادند، موارد پیشفرض را زیر سوال بردند و با شخصی سازی شغلشان سر کار شادتر شدند. همین مسئله منجر به کاهش زمان تماس ها شد و عملکرد فروششان را بالا برد. ادراک خود را عوض کنید. اگر نمی توانید مفهومی در کارتان بیابید، به راحتی نمی توانید آن را به عنوان ایکیگای در نظر بگیرید. معنا دادن به شغلتان، به مسئولیت‌هایتان و مهمتر از همه به درک شما از کارتان بستگی دارد. تغییر ادراکتان از کار بخش اساسی کارسازی است و ساخت شناخت نام دارد. در ژاپن قطارهای سری و سیر هر 3 دقیقه با دقت زیاد و در مسیرهای اصلی حرکت می کنند. در اینجا می توانید شاهد شاهکار فوق‌العاده پاکبانهای قطارهای سری و سیر باشید. طبق یافته های یک مقاله درباره تیمهای پاکسازی در شرکت راهن شرق ژاپن، هر تیم 22 پاکبان دارد و هر نفر مسئول 1 واگن کامل با 100 صندلی است. آنها باید در 7 دقیقه کارشان را تمام کنند. باید بگویم که کاملاً بی عیب و نقص کار پاکسازی را انجام می دهند. اگر صرفاً خود را پاکبان ببینند، انگیزهشان محدود می شود و حداقل توان خود را به کار می برند. ولی آنها تصور می کنند کارشان مهمان نوازی است. پس باید تجربه لذت بخشی برای مسافران قطارهای سری و سیر فراهم کنند. برای تغییر ادراک پاکبان‌ها تغییرات زیادی مثل نوسازی یونیفرم‌ها انجام شد، ولی حالا آنها به نقش خود افتخار می‌کنند. می‌دانند چرا این کار را انجام می‌دهند و ایکیگای را در کارشان می‌بینند. اگر می‌توان ایکیگای را در کار ساده تمیزکاری یافت، پس شما هم می‌توانید آن را در شغل خودتان پیدا کنید. دیدن تأثیر. برای ژاپنی‌هایی که با مفید بودن برای دیگران و قدردانی از کارشان بیش از هر چیزی انگیزه می‌گیرند، تعامل با همکاران یا رؤسا بسیار مهم است. این موضوع در پرونده پاکبانان قطار سری و سیر ثابت شده است. آنها می‌توانند چهره مسافرانی را ببینند که از واگن‌های تازه تمیز شده بیرون می‌آیند. اما این مسئله تنها برای ژاپنی‌ها نیست. با دیدن تفاوت و تأثیری که از کار شما حاصل شده انگیزه می گیرند. پروفسور گرانت در یک مقاله پژوهشی با عنوان الهام خارجی توضیح می دهد که کارمندان با انجام کاری که بر سلامت دیگران اثر بگذارد و دیدن و ملاقات افراد متأثر از کارشان انگیزه می گیرند. در دانشگاه میشیگان مطالعه‌ای در مورد تماس‌های تبلیغاتی انجام شد. تماس گیرنده ها باید برای هزینه های تحصیل عده‌ای از دانشجوها پول جمع می کردن. تماس گیرنده هایی که دانشجوی مورد نظر را ملاقات کرده بودند، 171% بیشتر از گروه مقابل پول جمع کردند. برای نگارش این کتاب، من با پروفسور داتن درباره کارسازی مصاحبه کردم. او گفت در سال 2001 در مرکز سرطان دانشگاه میشیگان روی نظافتچی‌ها مطالعه کرده و متوجه شده که آنها با تغییرات کوچک در مسئولیت‌هایشان دست به کارسازی می‌زدند، چون می‌دانستند کاری به سادگی تمیز کردن شیرهای آب نهایتاً بر سلامت بیماران تأثیر گذار است. نظافتچی‌ها می‌دیدند چه کسانی از کارشان سود می‌برند و چه تأثیری روی بقیه دارند. همین مسئله باعث می‌شد ساده‌ترین وظایف نیز برای آنها نوعی ایکیگای باشد. به عنوان یک روزنامه نگار مستقل، من برای رسانه‌های آنلاین و آفلاین زیادی کار کردم. بسته به نوع رسانه، ما با خوانندگان متفاوتی روبرو هستیم و برقراری ارتباط با آدم‌های مختلف هیجان انگیز است. اما وقتی در قالب جمعیت‌های مختلف راجع به خواننده‌ها صحبت می‌شود، به راحتی نمی‌توان با آنها ارتباط عاطفی برقرار کرد. وقتی با عباراتی چون تاجران خرد در صنعت فناوری یا زنان جوان و شاغل 30 ساله روبرو می‌شوم، می‌دانم باید برای چه کسانی بنویسم، ولی هیچ چیز به پای یک داستان شخصی نمی‌رسد. گاهی یک غریبه مقاله‌ام را می‌خواند و از تأثیر آن بر زندگیش برایم می نویسد. با این کار می فهمم چه تغییری در دنیا ایجاد کردم. ایکیگای را حس می کنم و یادم می افتد که چرا این شغل را انتخاب کردم. به سراغ سوالات درست بروید. در این مصاحبه پروفسور داتن به من گفت اولین قدم برای کارسازی موفق این است که بدانید در حال حاضر چطور کارتان را انجام می دهید. او گفت می توانید فهرستی تهیه کنید و به کمک آن عادات کاری خود را بررسی کنید و از خود سوال کنید. من سوالات او را گسترش دادم تا ببینید چطور می توان روی هر یک تمرکز کرد. چه مسئولیت هایی دارم؟ هر چقدر هم که کارتان کوچک باشد، فهرستی از کارهایتان در سراسر روز تهیه کنید. چه حسی نسبت به این مسئولیت‌ها دارم؟ مسئولیت شما هر چه که باشد، مثل یادداشت برداری در یک جلسه یا کنفرانس تلفنی با ارباب رجوع، باید به احساستان توجه کنید. از این وظایف لذت می‌برید یا دوست دارید هر چه زودتر تمام شوند؟ چطور وقتم را می گذرانم؟ ببینید برای هر وظیفه خود چقدر زمان صرف می کنید. آیا زمان قابل توجهی را صرف کاری می کنید که الزاماً از آن لذت نمی برید؟ در دنیای مجازی یا واقعی با چه کسی حرف می زنم یا ارتباط برقرار می کنم؟ پروفسور داتن معتقد است یکی از قدرتمندترین راه‌ها برای کارسازی ساخت ارتباطات است. انسان‌ها برای همکاری متولد شدند، نه رقابت. پس پیوندهای شما در سر کار و افرادی که با آنها تعامل دارید، احتمالاً با عواطف شما نیز ارتباط دارند. تعاملات کمی دارید؟ یا تعاملات به خصوصی تأثیر منفی بر شما می‌گذارند؟ این سوالات شاید بدیهی به نظر برسند، ولی نکته اینجاست که باید نسبت به کارتان و احساستان به آن آگاه باشید. وقتی جزئیات کارتان را مشخص کردید، به یک عمل کوچک فکر کنید که با انجام آن در هر یک از آن حوزه‌ها شما را جذب خود کرده، شادتر و با انگیزه ترتان می کند. قدم بعدی آزمایش این عمل است. نتیجه داد؟ باعث شد در مسیر مد نظرتان پیش بروید؟ اگر این حرکت اصلاحی مفید واقع شد، در محیط کار نیز از آن استفاده کنید. طبق گفته پروفسور داتن، می توانید به تنهایی این کار را انجام دهید. ولی اگر همراه با همکارانتان به این سوال پاسخ دهید، به عنوان یک تیم راه‌هایی برای کارسازی پیدا می کنید. شاید یک نفر از مسئولیتی لذت ببرد که شما از آن وحشت دارید. بنابراین شما زمان خیلی زیادی را صرف آن کار می کنید، چون مدام با آن در کشمکش هستید و برعکس. در این صورت بهتر و مؤثرتر این است: هم برای شما دو نفر و هم برای کارفرمایتان که مسئولیت‌هایتان را جابجا کنید. پس اگر واقعاً از یادداشت برداری در جلسات متنفرید و همکارتان از این کار لذت می‌برد و به این صورت تمرکزش بیشتر می‌شود، می‌توانید مسئولیت یادداشت برداری را به او واگذار کرده و در عوض شما مسئولیتی را بپذیرید که به تأثیرگذاریتان کمک کند. فضایی برای خلاقیت. کارسازی با یافتن فضایی برای خلاقیت و آزمایش‌های پی در پی ارتباط دارد. شاید در نهایت به تغییرات قابل ملاحظه‌ای نرسید، ولی کمی جابجایی می‌تواند به شما اجازه دهد به شغل خود به عنوان ایکیگای نگاه کنید. حتی اگر نهایتاً ایکیگای شما چیزی غیر از محل کارتان باشد، همچنان این قدم‌ها کمکتان می‌کنند در کارتان موفق‌تر شوید.